محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ اعظم انصاری بحث خودشون رو در نوع اول از مکاسب محرمه قرار دادند، در مورد بیع اعیان نجس. همونجا گفتیم که مرادشون از اعیان نجس اگرچه عین نجسه، اما تردن للباب هم بحث از اعیان متنجسه مثل دهن متنجس در بحث مطرح میشه و هم بحث از اعیان طاهره هم تردن للباب مطرح میشه. کما اینکه در بحث اول که بحث از خرید و فروش بول بود، بحث اصلی در مورد خرید و فروش بول نجس بود، مثل بول حیوانات غیر مأکول اللحم. اما بعد وارد شدند در مورد بول حیوانات مأکول اللحم که بول طاهر بود، بحث کردند که آیا بیعش درست است یا بیعش درست نیست، و در نهایت هم آمدیم و بحث کردیم از بول ابل. پس در واقع در جلسه های گذشته ما گفتیم بول یا بول حیوان غیر مأکول اللحم یا بول حیوان مأکول اللحم. این مأکول اللحم خودش دو دسته است، یا بول غیر هبل یا بول هبل. این دوتا مورد بحث قرار گرفت، هر کدومش شقوقی داشت، ابحاثی داشت، استدلالاتی داشت، اشکالاتی داشت، جوابهایی داشت. اینها همه مورد نظر قرار گرفت. بحث امروز در مورد بول ابل هست. جناب شیخ می‌فرمایند در مورد بول ابل هم ما باید یک تقسیم بندی رو ارائه بدیم. این ابل، بول ابل، یه وقت ما قائل به این هستیم که جائز شرب، یه وقت ما قائل به این هستیم که حرام شرب. باز این همون بحثی که در مورد بول غیر ابل هم داشتیم، یک قول میگفت جایز است شربش، یک قول میگه جایز نیست. حالا چرا جایز است شربش؟ باید دلیل داشته باشیم. چرا جایز است شربش؟ میگند به دلیل روایت جعفری. حالا در مورد خصوصیات این روایت وقتی به متن رو خواستیم تطبیق کنیم اشاره خواهیم کرد که این روایت سندش چیه، مراد از جعفری کیه. چون روایت از مصنف جعفره، ولی به این دلیل به این روایت جعفری گفته نمیشه، کما اینکه به هیچ کدوم از روایت اینطوری گفته نمیشه، مثل بقیه است. این رو در متن توضیح خواهیم داد. گفتن روایت جعفری داریم. روایت جعفری از امام مصنف جعفر آمده است، پرسیده، امام جواب دادن که ابوالها خیر من البانها، گفته که شطور بولش بهتر از شیرش. شیر که یقینا جایز است شربش، شیر شطور. خب وقتی بول بهتر از شیر شد، خب جواز شربش ثابت میشه. پس اونهایی که میگن جایز از شربش، استدلال میکنن به روایت جعفری. بعضی ها میگن نه آقا، شربش حرام است. اینها خودشون چند تا دلیل دارن که ما دو تاش رو اینجا بیان میکنیم. جناب شیخ دو روایت به علاوه یه دلیل استخباری اعتصادی که آمدن در جلسات گذشته میدونن استخباس یعنی آقا این خبیثه و خداوند متعال فرموده و یحرم علیهم الخبائث، خبائث بر شما حرام است. وقتی اینطوری شد یحرم علیهم الخبائث میشه شربش حرام. یه چیزیه که خبیث هم گفتیم، یعنی فطرت انسانی، ذات انسانی از این منزجره، بعدش میاد. بول شطور را آدم بخوره خوشش نمیاد آدم. دو تا روایت هم داریم که این دو تا روایت شیخ مدعی این هست. حالا باید ببینیم آیا این ادعای شیخ از دل این روایات استخراج میشود یا نه. دو تا روایت داریم، شیخ می‌فرماید که این دو روایت دلالت دارد بر حرمت شرب بول ابر الا در شرایط ضرورت. شیخ می‌فرماید که این دو روایت دلالت دارد بر اینکه بول ابر را نمی‌شود شرب. این دو روایت یکیش روایتش سندش درست نیست، دلالتش هم مشکل داره، ولی روایت دوم که موثقه عمار باشه اون هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. این روایت جعفری هم از حیث سندی ضعیفه، دو تا روایت های ضعیف حساب میاد. لذا اگر ما باشیم بخوایم بین این دو قول یکی رو انتخاب بکنیم، کدوم رو انتخاب بکنیم؟ دومی رو، بخاطر که جایی نشربو روایتی که دلالت برش داره ضعیف بگیره باید، اما حرام شروع هم ظاهرن استخباس درش جاری میشه. اگر استخباس هم جاری نشه یک کدام از این دو روایت در موردش جریان داره، لذا ثابت میکنه که حرام از شروعش. شیخ میفرماید هر کدام از این دو قول رو داشته باشید، شیخ میفرماید هر کدام از این دو قول رو داشته باشید ظاهرن بیعش صحیح هست اجماعا منقولن. اجماع منقول بدونه دیگه، اجماع دو قسمت، اجماع محصل و اجماع منقول. شیخ می فرماید که قول ابل بیعش صحیح هست اجماعا، چه میخواد جایز و شرب باشه چه میخواد حرام و شرب الا لضرورتن باشه. چون گفتن قول ابل برای بعض از بیماری ها مفید و فایده منده. خب پس بینن اجماعا درست. بعد جناب شیخ میاد دیگه انصاف، انصاف این است که ما اجماع نداریم، اجماعی در کار نیست، چون علامه و ابن زهره مخالفند. خب وقتی اجماع نشد ما باید بریم دوباره سراغ همین دوتا ببینیم اونی که جایز و شربه است آیا بیعش درسته، اونی که حرام و شربه است آیا بیعش درسته یا نه. اگر قائل شدیم به جایز و شرب، بحثای گذشته همون میاد، وقتی یه چیزی جایز و شرب شد نجس هم که نیست، بول ابل هیچ دلیلی بر حرمت بیع و شرایش وجود نداره. چرا؟ چون ما گفتیم دلیلی که اقامه کرده بودن یا حرمت بود بر فرض، این قول میگه که جایز و شرب، میگه شربش جایزه پس حرمتی در کار نیست. یا نجاست بود، هیچ کی قبول نداره که بول ابل نجسه، بول ابل طاهر. یا عدم النفع بود و عدم الانتفاع بود که اون دفعه هم گفتیم وقتی قائل به جایز و جواز شرب شدیم همین شرب میشه انتفاع از افعال ازاله که برای بعضی از بیماری ها و بعضی از امراض هم فایده منده. بنابراین شیخ میفرمایند درست ما گفتیم یک اجماع منقولی هست که دلالت میکند بر این که بول ابل چه قائل به جواز شربش باشی چه قائل به حرمت شربش باشی بیعش صحیحه و مانعی نداره و به خاطر اجماع ما قائل به صحت بیعش هستیم، اما انصاف این است که اجماعی در اینجا مطرح نیست، ما اجماعی نداریم. بله خب نه، این دو تا قوله. قول اول میگه با همه این حرفا من معتقدم که جایز الشرب، جایز الشربه. اون روزم توضیح دادیم خباست، یکی ممکنه بگه آقا خباست یه امری است که چون تو نخوردی میگی خبیثه. الان خرچنگ ما ها میگیم خبیثه، ولی از اون طرف میگو میگیم به به عجب چیز خوشمزه. اینا ممکنه بگن آقا خباست ممکنه یه چیزای خباستش ذاتی نیست، به خاطر اینکه نخوردید میگید اه اه، ولی بخوری میگی به، ممکنه اینطوری جواب بدن. خب پس شیخ میفرمایند در هر اول میگن در هر دوی اینها بی درست اجماع، بعد میگن اجماعی در کار نیست. وقتی اجماع در کار نیست این حکم این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. وقتی اجماع در کار نشد اونی که گفت حرامون شربو نبوی شاملش میشه، میشه حرامون بیگو. اونی که گفت جایز شربو نبوی شاملش نمیشه، میشه جایزون بیگو. نبوی چی بود؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم فرمان. وقتی خداوند یه چیزی رو پولش رو خودش رو حرام کرد، معاملش هم حرام میکنه، به یوشراش هم مشکل داره. بنابراین نتیجه کل بحث‌های شیخ این شد که آقا بول ابل با بول ابل فرقی نداره، دقیقا همون حرفایی که ما زدیم برای بول غیر ابل در مورد بول ابل هم هست، فقط مشکلی که وجود داره در مورد روایاتی هست که در باب هست، یک روایت جعفری و دو روایت که ذکر میکنیم. این دوتا روایت رو باید بخونیم ببینیم دوتا روایت دلالتشون تا چقدره. خیلی خوب ببینید عبارتتون رو. الثانی بول الابل، بول الابل یجوز و بیعه اجماعن، بول ابل بیعش جائز است بل اجماع، همه قبول دارن. این اجماعنی که الان شیخ میگه همون اجماعنی است که ما اون ته گفتیم، بول ابل بیعش صحیح است اجماع. این اجماع آقای شیخ اجماع منقول است یا اجماع محصل است؟ میگه اجماع منقول است. چرا؟ علا ما فی جامع المقاصد و عن ایضاح النافع، همچنان که در جامع المقاصد هست و در ایضاح النافع هست، هم در کتاب جامع المقاصد هم در کتاب ایضاح النافع این اجماع نقل شده. یه نکته‌ای فقط وجود داره اینجا برای آینده، هر چقدر بخواهید مکاسب بخونید این نکته امروز به دردتون خوره، باید تو ذهنتون باشه. شیخ وقتی نقل قول میکنه از علما به دو نقل قول میکنه. نقل اول میگه کما ان، اسم کتاب رو میاره. نقل دوم میگه کما فی، اسم کتاب رو میاره. در اینجا هم که نگاه بکنید میفرماید علا ما فی جامع المقاصد و ان ایضاح النافع، با دو تا حرف جر نقل قول خودش رو استوار میکنه. فرق این دو تا چیه با هم؟ نکته دقیق اینجاست، تقوای علمی اینجاست. شیخ اگر کتابی رو خودش دیده باشه میگه فی، یعنی بنده دیدم در این کتاب وجود دارد این مطلب، اگر خودش دیده باشه میگه فی، اگر از کتاب دیگری دیده اون کتاب دیگه نقل کرده از اون کتاب دیگر اون موقع میگه ان. الان در ما نحن فی معلوم میشه جناب شیخ کتاب جامع المقاصد دست جناب شیخ بوده همیشه. کتاب جامع المقاصد میگه فی، جامع المقاصد خودش دیده،
خودش کتاب جان ناسه و میگه و ان ایضاح نافع از ایضاح نافع ذکر شد. یه نکته دیگری که تأمل در کل مکاسب جناب شیخ به دست میده، اینم خوبه بدونید، چون بعضی وقتا آدم ریز بره جلو یه خصوصیاتی داره، بعد یه دفعه برگردید یه نگاه های کلی هم به مکاسب بکنید. جناب شیخ منبع اصلی که دستش بوده وقتی کتاب مکاسب رو گفته، کتاب مفتاح الکرامه است. لذا اگر کتاب مفتاح الکرامه رو هم تو نرم افزارها بتونید ببینید، هم در عرض شود خدمت شما خودشو بتونید تهیه بکنید، چه بسا نرم افزارم بهتره، هم ارزونتره هم راحتتره، کتاب مفتاح الکرامه خوبه دم دست باشه. چون جناب شیخ غالبا متن اصلی که بهش مراجعه میکردن مفتاح الکرامه است. لذا اینکه جناب شیخ میگه ان ایضاح نافع، مال از مفتاح الکرامه نقل کرده. معمولا هم همینه، هر جا میگه ان معمولا کتاب مفتاح الکرامه دست شیخ بوده، اینایی که میگه ان از اون نقل میکنه. لذا اینم الان که میگه الان ما فی جامع المقاصد خودم دیدم، وقتی میگه ان ایضاح نافع یعنی کسی دیگری دیده، من یه کتاب دیگه ای دیدم اون نقل کرده از ایضاح نافع، اینا رو داشته باشید. خب حالا بول ابل اجماعش در دو جا نقل شده، پس شد اجماع اجماع منقول که بینش درست. حالا علاوه بر این اجماع ما میگیم بی درسته یا لجوازه، گفتیم همین که جائز و شرب شد، همین جواز شرب دیگه نبوی شاملش نمیشه، وقتی نبوی شامل نشد هیچ دلیلی بر حرمتش نیست، احل الله البی میاد و اثبات میکند حلیت بی را، اما لجواز شرب اختیارن ما میگیم جائز است بیعش، یا به خاطر اینکه شربش اختیارن در حالت اختیار همینطوری جائز است، کما یدل علیه قوله فی روایت الجعفری، همچنان که دلالت میکند بر علیه بزن بر جواز شرب اختیارن، همچنان که دلالت میکند بر جواز شرب اختیارن قول امام علیه السلام موسی بن جعفر علیه السلام در روایت جعفری، روایت جعفر ابن ابراهیم بشمیان روایت جعفری، جعفر ابن ابراهیمه که از اصحاب امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت این اقوال الابل خیر من البانه ها، اقوال ابل بهتر از البانشه. خب وقتی این شد، امام فرموده بول ابل بهتر از شیر ابله، شیر ابل رو که میشه خورد، بول ابل هم میشه خورد، پس این روایت دلالت دارد بر جواز شرب. قول اول مدرکش اینه، چرا قائل به این هستید که بول ابل شربش جایز است؟ میگن به خاطر روایت امام موسی بن جعفر. از خیریت یعنی چی؟ از همه جهت طریق اولویت استفاده کردم دیگه، میگه بول ابل بهتر از شیر ابله. خب شیر ابلو چیکار میکنه؟ شیر ابلو چیکارش میکنه؟ خب دیگه بس از این جهت هم خیره دیگه. بول ابلو چیکار میکنن؟ بول ابل هم میخورن. انتفاع اصلی از بول ابل شوربه، انتفاع اصلی از شیر ابل هم شوربه. وقتی جهت اشتراک باشد معنای خیر میاد. در ادبیات خوندید دیگه افعل تفضیل یعنی چی؟ خیر اولا بدونید افعل تفضیله، اصلش بوده اخیه، به خاطر کثرت استعمال که دیدن خیر و شر زیاد استفاده میشه تبدیلش کردن به خیر و شر. یک، در افعل تفضیل چی میگی؟ در افعل تفضیل میگی دو تا صفت در یک دو تا شی موجود است، یک کدام از اینها اولویت دارد نسبت به دیگری. وقتی دو نفر عالم باشن معنا داره یکی اعلم باشه، ولی اگه یکی علمی نداشته باشه یکی یکم علم داشته باشه بهش میگن عالم، بهش میگن بلا علم، اعلم معنا نداره، میگن این اعلم از اون. خیرم همینه، وقتی دو تا شی یه فایده ای دارن این میشه بهتر از او. پس جهت اشتراکشون شرب بوده و فواید برای شرب به ما فرموده. ولی مشکل اینه، روایت سندش رو شما ببینید، در خدمت کتاب وسائل رو ندیدم، خود کتاب کافی رو نگاه کردم، جلد 6 صفحه 338. سند اینه، محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی معروفه دیگه، محمد ابن یحیی العطاره که در سند کافی همیشه وجود داره، انسان بزرگی است. ان احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی هم از اجله اصحاب اشعری، محمد ابن عیسی الاشعری، این هم از اجله اصحاب، هیچ شک و شبهی درش نیست. ان بکر ابن صالح ان الجعفری، این سند اینه پس، محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان بکر ابن صالح، ان الجعفری. جعفری هم مراد سلیمان ابن جعفر ابن ابراهیمه، تو روایت که نیاگه نشه جعفری، جعفری مراد کیه؟ محمد سلیمان ابن جعفر ابن ابراهیمه. این هم انسان ثقه ایست ظاهره. مشکل اصلی سر اون بکر ابن صالحه. بکر ابن صالح نجاشی که یکی از دیگه بزرگان رجال ماست، نجاشی، ابن قضائری، علامه هلی، همه اینها وقتی به بکر ابن صالح رسیدن در کتب رجالیشون گفتن ضعیف جدا، کثیر التفرد فی الغرائب. بعضیشون گفتن ضعیفه، بعضی گفتن ضعیف جدا، بعضی گفتن کثیر التفرد فی الغرائب. غرائب با غین، یعنی خیلی متفرد در روایت‌های عجیب و غریب نقل کردنه، خیلی ضعیفه دیگه. لذا این روایت کلا از عیز انتفاع ساقطه. خب اول الابله خرمون الوان، اگر گفتیم جائز از شربش، خب نبوی شاملش نمیشه، جائز بیعشه. دو تا دلیل داره، یک اجماع منقول میگه بیعش صحیحه، یک خود همین که جایزه جواز شرب باعث میشه که بیعش صحیح باشه، میشه دو تا دلیل. اما و اما لعجل الاجماع المنقول لو قلنا به عدم جواز شرب ها الا لضرورت الاستشفاء، اما اگر قائل شدیم به عدم جواز شربش مگر به خاطر ضرورت استشفاء، اون موقع باز میگیم جائز است بیعش، اما این بار دیگه به یک دلیل، به همون دلیل اجماع منقول، اجماعی که نقل شده در جامع المقاصد و در ایضاح نافع. پس اگر قائل به جواز شرب شدی دو تا دلیل، اگر قائل به حرمت شرب شدی یک دلیل. خب آقای جناب شیخ، چرا حرام از شربش؟ ما کاری به بیعش نداریم، اول برای ما ثابت کن چرا حرام از شربش الا لضرورت الاستشفاء. میگه دو تا روایت داریم به علاوه یک استخباص داریم. دو تا روایت چیه؟ روایت اولینه. پس کما یدلو، بنویسید کنارش، این دلیل برای عدم جواز شربه. یه وقت خیال نکنید این دلیل برای جواز بیعه ها، این دلیل برای عدم جواز شربه. چرا شربش جایز نیست؟ کما یدل علیه روایت و سماعه، همچنان که دلالت میکند بر این مطلب روایت سماعه. میخوایم وارد بحث بشیم. علیکم السلام. روایت سماعه چیه؟ روایت سماعه چیه؟ جناب شیخ چی میخواد از روایت سماعه استفاده بکنه؟ شیخ میخواد، میخوام خودتون بفهمید این روایت رو. باید از این به بعد روایت ها رو که میخونیم خودتون کامل نگاه کنید ببینید آیا مدعای شیخ از توی این در میاد یا نه. اینطوری فایده داره اون موقع، و الا صرف اینکه من بخونم و بگم این از توش در میاد در نمیاد فایده، خودتون باید بفهمید. شیخ میخواد استدلال بکنه، یه روایتی برای ما نقل کنه که دو تا دلیل، دو تا مطلب توش باشه. یک، بول ابل در حالت اختیار حرام از خوردنش. دو، بول ابل در حالت اضطرار جایز از خوردنش. گفتیم دو تا روایت شیخ میگه این دو روایت دلالت پاک شد، بقیهش دلالت بر این دارن که حرام است در حالت اختیار، جایز است در حالت ضرورت. ببینیم از این روایت در میاد یا نه. روایت سماعه رو ببینیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، پرسیدم از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام، ان بول الابل والبقر والغنم، از بول شتر و گاو و گوسفند، که ينتفع بهی من الوجع، اون بولی که نفع برده می شود به اون بول از درد، از درد و مرض بالاخره فایده داره این بول. گفتن برای نگاه بکنید در کتاب‌های طبی قدیم میگن بول الابل لصاحب البطن، برای صاحب شکم. منظور چیست از صاحب شکم؟ یعنی کسی که درد شکم داره. برای بیماری‌های معدوی مثلا خوب بوده یا خوبه. میگه سعد و عبدالله از بول ابل و بقر و غنمی که نفع برده میشه به آن از درد، هل یجوز ان یشرب، آیا جایز است که خورده شود، دوشیده شود؟ امام فرمودن قال نعم لا بس، اشکال نداره. جناب شیخ میخواد دو تا استدلال کنه. یک، در حالت اضطرار خوردنش جایز است، در حالت اختیار خوردنش جایز نیست. این روایت فقط دلالت بر این داره که در حالت اضطرار خوردنش جایز. یه نفر آمده به امام گفته آقا بنده آب اگر دارم میمیرم میتونم بخورم؟ امام فرموده بله میتونی بخوری آب، آب عادی. یعنی این دلالت بر این داره که آب در حالت اختیار نمیشه خورد. خب امام بر وفق سؤال سائل جواب میفرمایند. اون اومده گفته بول ابل رو در حالت اضطرار میشه خورد؟ امام فرموده بله میشه خورد. چه دلالتی بر این داره که در حالت اختیار نمیشه خورد؟ مگر یه چیز که در خوب دقت کنید، مگر یک چیز که در ذهن سائل این معلوم بوده که این حرامه، که در حالت اختیار خوردنش حرامه، لذا آمده سوال کرده که اونم به درد ما نمیخوره. اومده سائل اشتباه فکر کرده، سائل خیال کرده بود آب خوردنش حرامه در طول روز. اومده امام گفتش که جعل تو فدا، آب خوردنش در حالت اضطرار جایز؟ امام که جایز. این آیا دلیل بر این دارد که در حالت اختیار نمیشه خورد؟ پس این روایت دلالتی نداره. عطف لازاله که سندش هم سند کاملی نیست. خیلی پس این روایت به درد جناب شیخ نخورد، فقط ثابت کرد که بله بول ابل را در حالت اضطرار میشه خورد، اما در حالت اختیار میشه خورد یا نه که ما دنبال این بودیم بگیم حرام اون شرب، این روایت حرمت شرب را ثابت میکنه. این روایت به درد جناب شیخ نمیخوره. بریم سراغ روایت دوم. گفتیم دو تا روایت داره حرام شربو. چرا حرام شربو؟ دو تا روایت. روایت اول به درد جناب شیخ نخورد، فقط اثبات کرد که در حالت ضرورت میشه خورد، ولی در حالت اختیار نمیشه خورد رو هیچ گونه دلالتی نداشت. روایت دوم، کما این کما ید الله علی بر سرش در میاد، کما ید الله علی موثقه تو عمار، موثقه عمار ان بول البغل، اینا دیگه بحثا داره، روایت روایت موثقه نمیرسیم. ان بول البقر یشربه الرجل، از امام صادق پرسیده که آیا بول گاو اگر مرد بخورد آن را، رجل هم که میدونید در اینجا خصوصیت نداره، وقتی میگن رجل یعنی انسان، از امام پرسید در مورد بولش گاو انسان میتونه بخوره؟ امام جواب فرمودن قال علیه السلام ان کان محتاجا الی، اگر احتیاج بهش هست، یتداوا بشربهی، دوا کرده میشود، مداوا صورت میگیرد به واسطه شربش، فلا بأسه. پس امام اومده شرط گذاشته، این دلیله، این هم دلیله که در حالت اختیار حرام است، هم دلیله در این است که در حالت اضطرار جایز است. و کذالک بول الابل والغنم، همین گونه است بول ابل و بول غنم که اینها در حالت اختیار خوردنشون حرام، در حالت اضطرار برای اینکه از دردی نجات پیدا بکنی، وقتی فایده دارویی پیدا میکنه اون موقع خوردنشون در حال اضطرار جایز میشه. این روایت تامه، این روایت کامله. پس ما با همین روایت میایم میگیم درست همین حرام شربشون، شرب بول ابل و اینها در حالت اختیار حرامه. وقتی شد حرام دیگه نبوی شاملش میشه، بیعش میشه حرام. فقط یه دلیل داره، اون یه دلیل چیه؟ اجماع، اجماع مقبوله. پس جناب شیخ اول اومد گفتش که هر دو قسم بول ابل بی از صحیح است اجماع، هر دو قسم درسته. بعد اومد گفت ببینید اگر جواز شرب باشه یه دلیل دیگه هم کمکش میکنه، همین جواز شرب باعث میشه بی صحیح بشه ولو اجماعی هم در کار نباشه. اما اگر حرام شرب باشه روایت نبوی شاملش میگه، میگه حرامون بیعه، ما باید بگیم حرامه، ولی اجماع اگر داشته باشیم، اجماع فوق اینهاست، اجماع داشته باشیم میگیم اجماع داریم و بیعش درست. انصاف، این که اینجا الان میگه لکن الانصاف، انصاف چیز دیگریست، میخواد بگه نه آقا ما اجماعی در کار نداریم. لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شربه اختیارن، اگر قائل شدیم به حرمت شرب بول ابل در حالت اختیار، اشکل الحکم بالجواز، حکم به جواز بی، بالجواز نه بالجواز بی، به جواز البی مشکل میشه. الام یکم اجماعی، اگر اجماعی نباشه یعنی نقول و قلنا به حرمت شربهی اختیارن اشکل الحکم بالجواز الام یکن اجماعی، اگر اجماعی در کار نباشد در این قسم مشکل داریم ما. حالا جناب شیخ اجماعی در کار هست یا اجماعی در کار نیست؟ در کار نیست. میفرماید کما یظهر و کما یظهر، فاعل یظهر عدم الاجماع، همچنان که عدم الاجماع ظاهر می شود از مخالفت فهلی از فهول فقه شیعه که جزء بزرگترین فقهای تاریخ شیعه است که علامه هلی باشه در نهایه و ابن سعید هلی در نزهه، نزهه کتاب نزهت و نادر فی الجمع بین الاشباه و نظائر، نزهه هم به معنای تفریح و اینها، این ناظر با که خوندن کتابای من تفریح کتاب علمی ها، و ابن سعید هلی هم ایشون هم از اجله اصحاب هستند، ولی خب قطعا فاصله شون با جناب علامه خیلی زیاده، بالاخره علامه مخالفت کرده. وقتی یک علامه، وقتی ابن سعید اینها مخالف هستند، اون هم با یک نگاه اجمالی که جناب شیخ فرمودن، چطور شما مدعی این هستید که اجماع وجود داره؟ پس اجماعی در کار نیست. وقتی اجماع نبود اگر قائل جواز شرب شدی میگی بیش درسته، ولی ما گفتیم جواز بی نداریم، حرام است بیش. لذا اگر بخوایم نتیجه بگیریم از ظاهر کلمات شیخ، کلمات شیخ اینه بول ابل حرام است بیش. بله بله، این دیگه روش شیخه دیگه، اول میره و بعد میگن لکن الانصاف که خونده. حالا میخواد اثبات کنه برای شما جناب شیخ ما قبول نداریم علامه مخالفت کرده. علامه کجا گفته بیعش خرابه؟ میگه قال فی النهایه، جناب علامه در کتاب نهایه گفته، علامه علامه طباطبایی نیست کتاب نهایه داشته باشه ها، علامه هدیه اونم نهایه داره، این یکی علامه از اون که علامه اسم کتاب داره که قال فی النهایه و کذالک البول، همچنین است بول، همچنین هست. یعنی چی؟ شیخ انصاری برای ما توضیح میده، یعنی یحرم بیعه، قصد کرده است جناب علامه حرمت بی را، گفته کذالک البول، تو کتاب خودش نگاه کنی کذالک البول یعنی بولن، یعنی بول هم بیعش حرامه. و امکان طاهرا، اگرچه طاهر باشد مثل بول ابه، مثل بول غنه، چرا حرام است؟ من دلیلش نوشتم پای تخته، لل استخبار درسته. پس ما دلیلش آوردیم ولو جناب شیخ تو مدش نبود، ولی تو نقل قولی که از علامه داشت این دلیلم بالاخره تو کتاب مقاصد هست برای این مطلب. دل استفاده که اول بقره و الابه، مثل اول بقر و ابه اشکال. جناب علامه هلی اعلی الله مقامک، اینها نفع برده میشه بهشون، نفع برده و این انتفع بهی فی شربهی لدوا، اگرچه نفع برده شود به بول در شربش برای دوا، ولو اینکه نفع داشته باشه ولی این نفع موجب جواز بیع نمی شود. چرا؟ علامه میگه چون نفعش کمه، چون نفعش کمه، نفعش جزئیه. نفع جزئی یعنی چی؟ ببینید میگه لعنهو منفعتون جزئیتون نادرتون فلا یعتد بها، به خاطر اینکه این نفع یه نفع نادر جزئیه که به خاطر این یک شی مالیت پیدا نمی کنه. پس منفعت داره ولی منفعتش جزئیه. منفعت جزئیه یعنی چی؟ چند احتمال وجود داره. منفعت جزئیه در مقابل منفعت کلیه. منفعت جزئیه بگیم برای بعض نادر از امراض، برخلاف منفعت کلیه که برای خیلی از امراض. منفعت جزئیه بگیم برای بعض نادر از انسانها، یعنی این بول فایده داره ولی مثلا از تو هر هزار نفر یه نفر به دردش میخوره، یعنی مثلا معده من که درد بگیره بول بخورم خوب نمیشه، شما خوبه یه نفری هست که اون بخوره خوب میشه. ممکنه اینم باشه. منفعت جزئیه به معنای چی باشه؟ منفعت برای بعض از انسانها. قسم سومش هم که به ذهن من رسید این است که بگیم منفعت جزئی یعنی مرض غیر مهم، منفعت کلی یعنی مرض مهم. مثلا فرض بکنید الان این بیماری ام اس برای مثلا فرض رو بگیم برای بعض از افراده، برای نادر از افراده، الان که البته زیاد شده، و بول اگر برای 1% از جامعه هم دوای ام اس باشه، خیلی مهم، مرض مهمیه ام اس، تمام ارکان بدن رو داغون میکنه. پس هیچ کدوم از اینها در بول ابل وجود نداره طبق بیان علامه. علامه میگه آقا منفعت جزئی است برای بعضی از انسان‌ها، برای بعضی از امراض، مرضش هم مرض مهمی نیست، حالا دل درد گیره آب جوش نبات بخور خوب میشه. ببینید میفرماید که لانه منفعت جزئیه، به خاطر اینکه نه در شرب برای دوا یه منفعت جزئیه است، من نادره کمه، ندور داره. اون موقع منفعت جزئیه رو بستگی داره چطور معنا کنی. نادره هم اون موقع یا تاکید میشه یا معنای جدید میشه. اگر جزئیه رو به معنای غیر مهم گرفتی نادره میشه کم، یه معنای جدیده. اگر جزئیه رو به همین معنای نادره گرفتی نادره میشه تاکید. فلا یعتد به، اعتدادی بهش نمیشه، اعتنایی بهش نمیشه، لا یبالی به، توجهی به اون نمیشه. جناب شیخ میگه بیا بهتره ما بیایم یه جور دیگه بیان بکنیم. اما منفعت نادره بگیم این منفعت نادره در حالت ضرورته، و ما به شما گفتیم منفعت در حال ضرورت چی؟ سبب جواز بی نمیشه. یه کل حرف دیروز ما این بود. شیخ میگه لذا جناب علامه این حرف شما بالاخره منفعت رو قبول کردی، اومدی با جزئیه و کلیه حلش کنی، ولی من یه راهکار بهتری دارم برای شما. بهتره بگیم منفعت در حال ضرورت اساسا سبب جواز بی نمیشود، چه کلیه چه جزئیه. لذا اگر بول برای ام اس هم فرض کنید خوب باشه اشکالی نداره، استفاده کن بخور نوش جونت، ام اس هم خوب میشه، ولی بیع و شرائش حرام، نمیشه بیع و شرا کنی، خود دور برش دار بگیر چون مالیت نداره. ببینید عبارت شیخ رو میگه اقولو من شیخ انصاری میگم بل، یعنی بهتر از استدلال علامه عدول کنیم بگیم جناب علامه شما نگو منفعت جزئی نادره داره که اعتداد بهش نمیشه لذا نمیشه بیع. با این که منفعت هم دارد، اما بل لأن المنفعت المحلله للاضطرار، اون منفعتی که حلال شده به خاطر اضطرار، للاضطرار جار مجرور متعلق محلله، این منفعتی که حلال شده برای اضطرار و امکانت کلیتا، اگرچه یک منفعت کلی هم باشه، کلی همون سه معنایی که در مورد جزئی گفتیم در مورد کلی هم میاد، همونجا توضیح دادیم. لا تسوق قلبه سبب جواز به نمیشود، جایز نمی کند به را. لا تسوق یعنی لا تجبز به را جایز نمی کند، کما عرف، همچنان که دانستی. چرا؟ چون عنوان عنوان استخباز هنوز با اینا همراه، اینا فرق میکنن با دارو. دارو اصلا عنوانی که باعث حرمتش میشد عنوان زار بود. اما اینها عنوانشون عنوان استخباز بود، هنوز این عنوان استخباز باشون همراهه. ولی واقعیتش این است که اگر منفعت کلیه بود، مثلا فرض کنید بول ابد به درد چیز میخورد، به درد واقعا بیماری امس میخورد، الان همه علما قائل به جوازش میشدن، قشنگ میرفتن میگرفتن، فرض کنید بگیرن یک مارک آمریکایی هم روش بزنن تو یه جعبه انقدری شیک عرضه کنن در بازار، بگن این برای بیماری ام اس خوبه. چیه توش؟ یک بول ابل آمریکاییه. همه میگن که بهبهانی میشه خرید و فروش کرد به خاطر اینکه ام اس واقعا جواز داشته باشه. بزنید سخته که ما بگیم ولو اینکه منفعت کلیه و منفعت مهمه، مثلا همچنین بیماری هایی که واقعا مشکل اصلی بشر امروز هم هست خوبه، ما بزن بگیم بهش جایز نیست، این ظاهرا نمیشه به این حرف ملتزم بود. خواستیم بیشتر بخونه ما رکش جلو تدارم انشاءالله رام. جناب علامه اومد گفت چرا نمیشه؟ به خاطر که منفعت منفعت جزئی است. پس استدلال علامه استوار شد رو منفعت جزئی، گفت چون منفعت جزئی است نمیشه. جناب شیخ گفت نه آقا، میخواد جزئی باشه میخواد کلیه باشه. من استدلالم اینه چون در حالی که اختیار نمیشه خرید و فروش کرد، بلکه محل منفعت محللش در حالت اضطرار است، نمیشه خرید و فروش کرد. که دیروز گفتید دیروز بودی نبودی، این یکی در میون نیاد آقای اون یکی در میون نیاد. بله نه، ما معتقدیم که وقتی که منفعت پیدا کرد از منفعت، وقتی منفعت پیدا کرد منفعتش هم درست برامونم بی میشه. چون ما روایت نبوی رو اومدیم چطور معنا کردیم؟ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یعنی ان الله اذا حرم شيئا از هر جهت حرم ثمنه. حالا اینا رو بعد جلوتر، این بحثی بحث دامنه‌داریه دیگه، تا آخر همین بحث هست، یعنی حرفی که ما زدیم تا آخر هست همینطوری، به اعذر همش مطرحه. ان شاء الله بعد ببینیم چی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.